خب دوستان همگی خیلی خوش اومدین. لطفاً اگر تلفناتون روشنه خاموش کنین. در زمانی که صحبت انجام میشه تلفن‌ها رو حتماً خاموش نگه دارین. جلسه قبل ما داستان موسی و شبان رو بعد از 4 جلسه که با هم راجع بهش صحبت کردیم به اتمام رسوندیم و صحبت‌های متفاوتی در رابطه با بحث عشق و مقدمه‌ای بر عشق این داستان در بر داشت که با همدیگه صحبت کردیم و تأثیراتی رو که چوپان بر موسی گذاشت و آموخته‌هایی رو که باید حضرت موسی از چوپان می‌گرفت و همینجور تأثیراتی رو که حضرت موسی بر چوپان داشت. گفتیم که وقتی که حضرت موسی با چوپان صحبت کرد، چوپان گفتش که کار خوبی کردی، تازیانه برزدی، اسبم بگشت. گفتش که حضرت موسی بهش گفتش تو مثل یک زیباروی میمونی که اونقدر زیباست که باید بهش گفت خودت رو در حجاب ببر، نذار هر کسی ببینتت. این صحبتهایی که تو میکنی برای مردم، برای مردم عادی قابل درک نیست و خیلی جاها یا بالانس اونا رو به هم میزنه یا برای تو مشکل ایجاد میکنه. این هم تتمه صحبتهایی بود که در جلسه قبل با هم دیگه داشتیم. از این جلسه همونجور که هفته پیش خدمتون گفتم صحبتهای ما خیلی یه مقداری متفاوت خواهد شد، حالا خیلی نه، روی همون محور خودشناسی میمونیم. این داستانی رو که با هم میخونیم یکی از داستانهایی شاید فربه مثنوی هست و در هر بیتش باید توقفی کرد. در خیلی جاها همونجور که صحبت کرده بودیم با هم دیگه مثنوی رو با مثنوی تفسیر میکنیم، داستانهایی رو از دفترهای دیگه مثنوی برای روشن شدن این مفاهیم میاریم و از اواسط این داستان چون دو بیت اول رو مولانا میگه و فوری میزنه به جاده خاکی، یعنی میره به مسیر دیگه‌ای و یک مسائلی رو روشن میکنه که هر بیتش احتیاج به توضیح داره، علل خصوص از اواسط داستان به بعد که وارد صحبت‌های حیات قبل از پوشیدن لباس جسم میشه که حیات به چه نحوی بوده و چی شده که انسان‌ها لباس جسم پوشیدن و به اینجا رسیدن. از اواسط داستان صحبت به اینجا میکشه که بحث‌های خیلی اساسی رو در بر داره. همونجوری که گفتم دفعه قبل شنونده با توجهی به این حرفا باشید، چون حرفا خیلی پیچیدگی‌های خودش رو داره، خیلی تفاوت میکنه شاید با باورها و دانش‌های علمی ما و حقایقی رو در بر داره و یه جاهایی هم خیلی همگونی داره با علم امروزی ما، علم جدید و علمی مثل فیزیک و طبیعیاتی که هست شاید خیلی در با علم امروز میخونه. مد نظر ما این نیست که اگر با علم امروز میخونه پس درسته. مظهر ما اینه که فقط حرفای مولانا رو باز کنیم که در مثنوی چی میخواد به ما بگه. به هر حال اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشته بهیمه و لاحول خادم. بهیمه یعنی چارپا، به مرکبی که سوار میشدن، چارپایی که سوار میشدن میگفتن بهیمه. لاحول خادم اصطلاحیه، در اصطلاحی بوده در اون زمان که شما زمانی که مثل الان، مثل امروز، مثلا به یکی میگی این غذا رو درست کن، این کار رو انجام بده، اصطلاحا میگه استغفرالله، فرمایش میفرمایید، یعنی من وارد نیستم، من تو این کار استادم. این یه همچون اصطلاحی در اون زمان بوده. صوفی میگشت در دور افق تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی مهمان. یه صوفی داشت در دنیا میگشت تا رسید به یه خانقاه و تو اون خانقاه مهمان شد. باز من اینو تکرار کنم چون داستان خیلی فربهه، من کلام به کلام رو مجبورم باز کنم تا بتونم تا جلسات آینده حرفای اساسی رو بزنم، اینه که رو هر کلمه رو هر بیتی مجبورم خیلی توقف کنم. یکی از چیزهایی رو که شاید خوب باشه الان در رابطه باهاش صحبت کنیم خود کلمه صوفیه. که صوفی یعنی چی؟ دوستانی که با این مفاهیم آشنایی دارن یه مقدار صبر کنن و تحمل کنن که این حرفا زده بشه و باز بشه، که برای دوستانی که شاید زیاد آشنایی نداشته باشن با این کلمات، منظور ما که این همه میگیم صوفی، صوفی یعنی چی؟ صوفی از نظر خود لغت، معنی لغت، ما به درستی نمیدونیم از کدوم زبان وارد زبان ما شده. بعضی ها گفتن که صوفی یعنی صوف، در واقع صوف به معنی خود صوف به پشم میگفتن. جاهایی هم که شنیدید مولانا خیلی جاها میگه پشمینه پوشم، اینها کسانی بودن که لباس پشمی میپوشیدن و این لباس پشمی رو که میپوشیدن، چون میدونیم پشم بدن رو میخوره و چون بدن رو در عذاب میذاشته، به اینها میگفتن صوفی. صوف رو خیلی مترادف گرفتن با پشم. بعضی ها صوف رو مترادف گرفتن با یک شیره که از درخت میاد، مثل سقز که میذاشن تو دهن و میجویدن ولی چیزی وارد معده نمیشه. صوف رو مترادف با این شیره درخت گرفتن و گفتن که اینها چون مینداختن تو دهنشون و میجویدن این شیره درخت رو، به اینها گفتن صوفی. اما معانی متفاوت دیگه ای رو هم برای این گفتن. من اصلا در این چیز نیستم که کدوم یکی از اینا درسته کدومش غلطه، فقط میخوام براتون روشن بشه. شما کلمه فیلسوفی رو حتما شنیدید، همون فلسفه خودمون. فیلسوفی یک لغت یونانیه، از دو تا کلمه تشکیل شده، فیلا به معنی دوستدار و صوفی به معنی دانش. کسی که فیلسوف بوده، به این خاطر به اینها میگفتن به اصطلاح فیلسوفر هستن، اینا کسانی بودن که دوستدار دانش بودن. این معنی فیلسوفیه. به این افراد گفته شده صوفی به خاطر این کلمه یونانی، که این صوفی یعنی دانش، یعنی علم، یعنی حکمت. خود اینها علمن، خود اینها حکمتن. معانی اصلی رو که این سه تا معنی رو که من خدمتتون گفتم تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه، اصلی ترین معنی های صوفی از نظر لغت. حالا اگر جاهای دیگه هم معانی دیگه ای دارن من زیاد اطلاعی ندارم. این لغت صوفی به طور کلی. حالا این صوفی ها چی میگفتن؟ صوفی در مقابل دانشمند و فیلسوف قرار می گرفته. انسان برای اینکه به واقعیت راهی پیدا کنه از راه‌های متفاوتی وارد میشه. یکی از راه‌هایی که ما برای درک واقعیت انجام میدیم بحث فکره. فکر میکنیم، استدلال میاریم، روش‌های علمی داریم برای اینکه راه پیدا کنیم به واقعیت، بدونیم این ماده چیه، بدونیم آب چیه، بدونیم اساساً زندگی چیه، حیات چیه. برای کشف این موضوع از طریق فکر و اندیشه خیلی انسان‌ها جلو رفتن. به این افرادی که از طریق فکر، استدلال، علم جلو می‌رفتن، به اینا می‌گفتن دانشمند. قدیم به اینها می‌گفتن فیلسوف. امروز چون فلسفه با علم یه مقدار مسیرش جدا شده، خب دانشمندان کسانی دیگه هستن، فیلسوفا کسانی دیگه هستن، ولی قدیم به اینها می‌گفتن فیلسوف. در مقابل اینها عده‌ای ظاهر شدن، من حداقل در ایران بعد از اسلام مد نظرم، چون اینها سابقه شون خیلی قدیمه، سابقه اینا برمیگرده به دوران هند. در مقابل این حکما، در مقابل این فیلسوفا و دانشمندان، افرادی پیدا شدند که اینها میگفتند شما هر چقدر با فکر کردن، با دانش، با علم بخواید واقعیت رو درک کنید، درسته یک درک هایی خواهید داشت، ولی خود اون درک نخواهد بود. شما نمیتونید واقعیت رو در خودتون متجلی کنید، متحقق کنید. ما روشی داریم که با این روش میتونیم واقعیت رو در خودمون متحقق کنیم. از اینجا راه اینها از هم سوا شده و صوفی بیشتر به کسی گفته میشد به جای اینکه با اندیشه و فکر و علم و تحقیق، تحقیق‌های امروزی منظور ماست، آزمایشگاهی، تحقیق‌های علم امروزی، چون در تصوف به این تحقیقایی که ما می‌کنیم نمیگن تحقیق. تحقیق بدین معنیه که یک موضوعی در وجود شما متحقق بشه، به این میگفتن تحقیق. میگفتن ما میتونیم جهان هستی رو، واقعیت رو در وجود خودمون متحقق کنیم و راه‌هایی داره. دعوای اینها با فیلسوف ها و علما همیشه این بوده که علم چیز خوبیه، دانش و تفکر چیز بسیار خوبیه. شما اگر دانش نداشته باشید، علم نداشته باشید، نمیتونید به زندگی مادیتون ادامه بدید. ولی اگر میخواید واقعیت رو درک کنید به اون صورتی که واقعیت وجود داره، باید بیاید سراغ ما. از بدید من بخونم چند تا بیت اولش رو، خیلی چیزها رو خودش صحبت میکنه. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او به صدر صفه با یاران نشست. بهیمش رو، چارپاش رو توی آخر بست و به اصطلاح این صفه که میگن، صفه یک میدون گودی بوده که در وسط خانقاه ها بوده، اینا اونجا سما میکردن و به ترتیبی که پیر وجود داشته، مریدهای متفاوت، اینها در اون صفه میشستن و حالا سما میکردن و یا مراقبه و مدیتیشن هاشون رو به قول امروزی انجام میدادن. این با یاراش اونجا نشست، او به صدر صفه با یاران نشست. پس مراقب گشت با یاران خیش. مراقب گشت یعنی همون رفت تو عالم مدیتیشن، امروز ما بهش میگیم مدیتیشن، رفتن تو عالم سکوت. دفتری باشد حضور یار پیش. در خیلی نسخه اینو بیش هم نوشتن ولی پیش صحیح ترشه. حالا به همه این ابیات با هم برمیگردیم. دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. ببینید همین صحبته که من خدمتون گفتم، میگه که صوفی در حقیقت کسیه که به جای این که مثل یک دانشمند بره تحقیق کنه و از نظر استدلال فکری و علمی به یک نتیجه برسه، از طریق حضور، همگون شدن با اون، به این نتیجه ها میرسه و این رو خیلی برتر میدونن. من برای روشن شدن این مفهوم فکری، یعنی مفهوم صوفی و فرقی که صوفی با دانشمند داره، یه داستانی رو دارم که دست خود مثنویه، اینو براتون میخونم، خیلی مفهوم رو کامل باز میکنه که نظر ما چیه. ولی قبل از اینکه وارد این داستان بشم که صوفی رو توضیح بدم دقیقاً، چند تا بیتی رو که این گفته اجازه بدیم با هم یه مقدار بازش کنیم. اولا صوفی میگشت در دور افق. در مرام صوفیه که حالا باز خواهیم کرد صوفیه دقیقاً نظرشون چیه، یکی از روش‌هایی که اینها داشتن این بود که مسافرت میکردن. مسافرت های اون زمان هم مثل مسافرت های الان نبود. ما سوار هواپیما بشیم از این ور بریم اون ور، دو ساعته، چهار ساعته، از این ور دریا برن اون ور دریا. خطرات زیادی رو در پی داشت. با حیوانات میرفتن، با الاغ میرفتن، با اسب میرفتن. خطرات خیلی زیادی در برداشت، شب بود، تاریکی بود، راهزنها بود. ولی اینها برای تقویت اراده، صحبت جلسات قبلمون که شما خیلی کارها رو با اسباب انجام میدید ولی خیلی کارها رو با اراده انجام میدید بدون وسیله، برای تقویت اراده این کار رو انجام میدادن. و مسافرت ها چیزای دلپذیری نبود، که فکر کنید مسافرت مثلا تفریحیه، شما حساب کنید شب توی سرماها، توی گرماها، توی بیابونها خوابیدن، حیوانات وحشی، دزدها، هزار مریضیها، چیزهای متفاوت. اینا شب به هر شهری که وارد می شدن به خانقاه ها می رفتن. معمولا بزرگان صوفیه در خانقاه ها بودن، اونجا با صوفیا می شستن، صحبت می کردن، با همدیگه مدیتیشن می کردن، مراقبه انجام می دادن و چیزهایی رو که باید از اونها می گرفتن و می اومدن. حالا این صوفی ما هم همین کارو کرده، اومده رفته با دوستایی که در خانقاه پیدا کرده توی اون صفه، توی اون جایی که اینا مراقبه رو انجام میدن بالا نشسته. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار پیش. اینها مولانا برای ما روشن میکنه که صوفیه و کلن تصوف، اینها دفتر ندارن که نظریات علمیشون رو بنویسن. اینها نظریات علمی رو نمی نویسن، دفتر اینها قلب همدیگه است. و بسیار مهمه که انسانهایی که از یک ارتباطات درونی، درک متقابل با همدیگه، جلسه قبل خدمتون گفتم هم سطح شدن و درک همزمان، این همون صحبت های اون موقع است، اینی که میشینن با همدیگه هم سطحی رو دارن و هم درک همزمان رو با هم ایجاد میکنن. اینها با ارتباطی که با همدیگه برقرار میکنن، ارتباط های درونی، همدیگر رو میبینن، نه به صورت چهره و قیافه ظاهری، به صورت اون چیزی که در درون میگذره. و اینها با خود هستی در تماسن و بسیار مهمه که شما با یاری که این ارتباط رو دارید بنشینید در مسئله مراقبه. ببینید من یه چیز رو خدمتون بگم سر این موضوع، یه نکته رو هیچ وقت فراموش نکنید. زندگی امروز ما اونقدر پیچیده است و اینقدر مشکلات پیچیده‌ای داره که شاید خیلی بهتر باشه به جای اینکه ما از پیچیدگی‌ها بخوایم این مشکلاتمون رو حل کنیم که تا حالا به هیچ عنوان نشده و بدتر شده، از راه‌های خیلی ساده وارد شیم. اینم یه راه میتونه باشه، به جای اینکه بسیار در پیچیدگی‌های فکری بپیچونیمشون، خیلی ساده باش برخورد کنیم. شاید از سادگی این مشکلات راحت تر حل بشن. در مسئله تصوف، مسئله اول و آخر اینه که شما کی هستین. این خیلی مهمه. شما کی خواهید بود یک بحث ایدئالیه که هنوز معلوم نیست به چی تبدیل خواهید شد و نمیدونیم چی خواهید بود. کاری که اینها میکنن اینه که اول اصلا ببین تو چی هستی. وقتی که دیدی چی هستی، از اون چی بودن خودت شروع میکنی به حرکت کردن برای به اون چیزی که باید باشی، و اون چیزی که باید باشی الگویی بهت داده نمیشه، چون اون چیزی که خواهی شد فقط تو خواهی شد، کسی دیگه قابل مقایسه با تو نیست. در ادیان معمولا روش مقدار متفاوته، ما الگو داریم و این الگوهایی رو که داریم، این الگوها، ما باید سعی کنیم که به این الگو تبدیل بشیم. در اینجا ما نباید سعی کنیم به کسی تبدیل شیم، ما فقط باید ببینیم کی هستیم. وقتی دیدیم کی هستیم، اون موقع اگر قرار باشه تحولی انجام بشه، تحول انجام میشه. درک خود و اینی که دفتر صوفی سواد و حرف نیست، بحث انقدر مشکلیه که کمتر کسی بهش نگاه میکنه به خاطر مشکل بودنش. درک از خود مشکل ترین کاریه که انسان اگر بتونه انجام بده، چون احتیاج به یک ذهن زنده داره، احتیاج به یک ذهن چابک داره، ذهنی که در حافظه میچرخه و مرده، این ذهن نمیتونه اون چابکی رو برای درک خودت داشته باشه. در عرفان، یعنی در تصوف، به ما میگن تو یک جریان ثابتی نیستی که بتونی بر خودت ایستایی و توقف داشته باشی. تو نمیتونی خودت رو با توقف ببینی. این یک جریان در حرکته. شما به درون انسان چی میگید؟ میگید روان دیگه؟ روان یعنی رونده است، در حال حرکته. این ایستایی نداره. میگیم اگر روان پریشانی دارم، روان پریشی دارم، روانم اینجوری، همه اینا یعنی روانه، در حرکته، رونده است. شما زمانی میتونید این روندگی رو پیدا کنید و کشفش بکنید که شما ذهنی در لحظه داشته باشید که بتونه در لحظه زندگی کنه. روش‌های خیلی متفاوتی دارن با روش‌های دانشمندان. باز هم گفته میشه اینو برای چندین و چندمین بار، این یک روش زندگی نیست، این یک لمه. در حقیقت درک واقعیت به اون صورتی که واقعیت هست، چیزی که ما از طریق علم نمیتونیم بهش برسیم، چون هر چقدر هم بفهمیمش باز واژه رو فهمیدیم، خود اون نشدیم. مثال های به قول خود مولانا ناقصی رو میزنن. اینا میگن شما وقتی که راجبه فرض کنید سوختگی انگشت صحبت میکنید، ممکنه این رو میبینید ولی درک سوختگی رو ندارید. درک واقعیت زمانی میسره که شما بتونید عین واقعیت بشید. عمده ترین موضوعی که سر بحث کشف عشق من خدمتون گفتم که خیلی از دانشمندان امروز میگن چیزی رو که اینها کشف کردن از که اختراعات امروز بشر، کشفیات امروز بشر بسیار مهمتر بوده.